عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور که قرار هست بیقاب بینقاب به اون پرداخته بشه.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخار متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدا؟ چرا این همه دیگی رو بدن؟ برو و اقل دیگر رو بادش نخوره بود. دست از این کارا جون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با قسمت دیگری از برنامه بیقاب بینقاب مهمان شما هستیم از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی ممنون از این که برنامه ما رو انتخاب کردید تا مباحث داغ و حیاتی روز کشورمون رو بررسی کنیم با حضور کارشناسان محترم. راه‌های ارتباطی ما با شما همچون همیشه سامانه پیامکی 301035 و شماره 8 رقمی 2786-1035 و شماره روابط عمومی گویای سازمان صدا و سیما 162 هستش. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه خودتون میتونید ما رو دنبال کنید. در فضای مجازی هم هشتگ بیقاب بینقاب آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. هر موضوعی که به نظر شما لازم و ضروریه که در برنامه ما مطرح بشه برای برنامه‌های آینده، از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و پیشنهاداتتون رو مطرح کنید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بررسی موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی. همکار خبرنگارمون آقای قالیباف اینجا پیش ما هستن، موضوع رو زیر ذره‌بین میبرند. برمیگردیم با شما دنبال میکنیم.
ذره‌بین.
آقای قالیباف سلام.
آقا عرض ادب، خیلی متشکرم جناب.
خیلی ممنون. از موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی چی برامون دارید بگید؟
من در خدمت شما. من بدون مقدمه میرم سراغ اصل موضوع. آقا شنیدین میگن دلار امروز چند؟ این سوالیه که طی سالهای اخیر مردم قبل از احوال پرسی از هم میپرسن و متاسفانه یکی از عوامل قدرتمند در تعیین قیمت تموم شده کالاها به شمار میره. البته مشکل فقط به اینجا ختم نمیشه، چون برخی از تصمیمات هیجانی مسئولان سبب شده تا ارز هم خویی هیجانی پیدا کنه و میل به صعود به بالاترین قله‌ها تو این بازار نهادینه بشه. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه تشکیل دهنده تولیدات کشور وارداتی نوسانات بازار ارز اثر مستقیم بر کالاها داره، حتی تو روزهای اخیر شنیدیم که برخی ها قیمت خودروها رو تو بازار بر اساس نرخ ارز اعلام می‌کردن. یکی از مشکلاتی که اخیراً باعث شده تا در کنار عواملی همچون تحریم، عدم ورود ارز به کشور و کرونا این بازار با التهاب همراه بشه، عدم بازگشت ارز حاصل از صادراته. این وسط برخی ها معتقدن اصرار دولت به ضرورت بازگشت ارز صرفاً برای تأمین منابع مالیه نه کنترل بازار، در حالی که دولت و بسیاری از کارشناسان معتقدن طبق قانون ارز حاصل از صادرات نه تنها باید برگرده بلکه تأثیر زیادی بر کاهش نرخ ارز و کنترل بازار داره. اما آیا واقعاً دولت تنها به دنبال تأمین منابع مالیشه یا برخی صادرکننده ها فقط به دنبال حفظ منافعشون هستن؟ تأثیر بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ اثرات آن بر بازار چه خواهد بود؟ خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونم آقای قالیباف. فاصله ای از پخش میگیریم، برمیگردیم، مهمون محترم رو معرفی میکنیم و بحث رو باهاشون آغاز میکنیم.
سی و یک تیر ماه پایان مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی. اوایل تیر ماه سازمان توسعه تجارت با تعیین مهلت یک ماهه از آغاز تعلیق کارت‌های بازرگانی بنگاه‌های صادراتی خبر داده بود که تاکنون به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند. بعد از این تاریخ در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، بانک مرکزی نسبت به اجرای سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف اقدام خواهد کرد.
اگر کسی بخواد تخلف بکنه، ارز و بر نگردونه، بخواد سوء استفاده بکنه، هم بانک مرکزی ما وارد عمل میشه، اسامی اونها رو اعلام میکنه، هم قوه قضایی ما وارد عمل خواهد شد.
صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز رو به چرخه اقتصادی بر نگردوندن. بقیده ما تمام صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک میدن مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
17 تیر سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از برنامه های دولت برای برخورد با صادرکنندگان متخلف میگوید.
کارت بازرگانیشون تا پایان تیر ماه 99 اگر نسبت به انجام تعهدات ارزی اقدام نکنن ابطال میشه.
فردای آن روز رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان میدهد.
برخی از صادرکننده ها این پا اون پا میکنن، ارزشون رو نمیارن به فکر این که باید ارز بره بالاتر و خود اینام ترویج میکنن تو فضای مجازی و خودشونم تو فضای روانی جامعه میدمن که ارز گرون بشه تا گرونتر بفروشن. این خیانته.
24 تیر ماه سخنگوی دستگاه قضا رسما اعلام میکند تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
مطمئن باشند اگر به تعهدات خودشون عمل نکنند شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات های حد اکثری قانونی علاوه بر استرداد ارز در مورد اونها اجرا خواهد شد.
از اقدامات تمهیدی دولت برای صادرکنندگان متخلف میتوان به انتشار اسامی، حذف مافیاتها و مشوقهای مالیاتی و ابطال کدهای بازرگانی اشاره کرد.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه بیقاب بینقاب مهمان شما هستیم با موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی. مهمان ما جناب آقای حسن حسنخانی، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد هستند. آقای حسنخانی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون بیقاب بینقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای علیزاده و شنوندگان محترم و همینطور خبرنگار محترم جناب آقای قالیباف، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای حسنخانی، ضمن خوش آمد مجدد. توضیحات همکارمون آقای قالیباف رو شنیدید. اجازه بدید از اینجا شروع کنیم. اصل موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات چه ضرورتی داره و آیا پیشینه‌ای داره این موضوع و حالا این معضلی که ما امروز باهاش مواجهیم، این مباحثی که مطرح میشه سابقه چند ده ساله داره یا صرفا در این مقطع زمانی برای ما یه مقداری موضوعیت پیدا کرده؟
بله، ببینید، حالا برای این که فرصت بشه به سوال خیلی خوب جناب قالیباف هم بتونیم پاسخ بدیم، من خیلی کوتاه در مورد پیشینه این بازگشت ارز حاصل از صادرات چند تا جمله خدمتتون بگم. سابقه الزام بازگشت ارز صادراتی به سالهای اخیر بر نمیگرده، برخلاف تصور خیلی از حالا عامه مردم یا بعضی از در واقع فعالان اقتصادی. ما از سال 1308 در کشور ما قانونی داشتیم با این عنوان با عنوان قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار. این قانون 6 اسفند 1308 در واقع تصویب شده و ماده 5 این قانون ملزم کرده دارندگان اسعار و نقود خارجی رو که در واقع حالا من متن ماده 5 رو میخونم، نوشته دارندگان اسعار و نقود خارجی مکلفند دولت یا بانکی را که برای این موضوع از طرف دولت معین شده از مقدار نقود و اسعاری که دارن مطلع کنند. و خدمت شما عرض کنم که از سال 1308 این قانون در کشور اجرایی بوده، در مقاطعی از زمان بنا به دلایل مختلفی دوچار چالش شده این بحث. و
پر چالش ترینش کدوم مقطع زمانی بوده آقای حسن خانی؟
ببینید یه اشکالی که وجود داره اینه که ما بعضا خیال میکنیم بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به زمانهای بحرانیه و مختص شرایطی هستش که کشور دوچار بحران و تلاطمه، در حالی که این درست نیست. اتفاقا یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضع موجود رو هم بنده همین نگاه میدونم، نگاه کوتاه مدت به این سیاست، در حالی که این سیاست کوتاه مدتی نیست. ما باید در طول زمان در هر شرایطی صادرکننده ای که از منابع این کشور، از نیروی کار ارزان این کشور، از امنیت این کشور، از انرژی این کشور استفاده میکنه ملزم بشه ارز حاصل از صادراتش رو به چرخه اقتصاد رسمی کشور برگردونه.
آقای حسن زاده من عذر میخوام یه سوال داشتم. حسن خانی خیلی عذر میخوام. اینکه شما میفرمایید که این بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به شکل مقطعی انجام میشه، میخواستم بپرسم که یعنی طی طول سال یا طی حالا این سالهایی که گذشته این مهم صورت نگرفته؟ فقط به شکل مقطعی زمانی که ما دوچار مشکل میشیم تو بازار ارز این بحث؟
بله سوال خوبیه. ما قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات که اسم اصلیش یا یکی دیگه از اسامیش پیمان سپاری ارزی هستش، این پیمان سپاری ارزی در سال 1380 به دلیل یکسانسازی نرخ ارز و افزایش منابع ارزی در اون شرایط در اون سالها لغو شد.
البته من شنیدم که 74 این موضوع صورت گرفت بعد دوباره مثل این که
نخه. بله در سال 1374 در اردیبهشت 12 اردیبهشت 1374 قانونی داریم به نام قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز. ماده 6 این قانون در واقع محتواش اینه: حدود و مقررات استفاده از ارز رو دولت تعیین می‌کند. خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد. یعنی ما در سال 74 هم همچنان پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد رسمی رو داریم، منتها در سال 1380 به دلیل اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و افزایش منابع ارزی در اون شرایط ما پیمان سپاری در کشور لغو شده و دوباره در سال 1392 در 19/8/92 دوباره بانک مرکزی مکلف شده از طرف هیئت وزیران که اطلاعات ارزی صادرکنندگان رو در یک سامانه ثبت بکنه. 12 آذر ماه 92 دوباره این مصوبه لغو شده و 3 دی ماه 92 هم دوباره در مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده که این قانون هم دولت رو مکلف کرده در واقع برای نگهداشت ارز یا خروج ارز از کشور تدابیری بیندیشه که این اتفاق نیفته. همینطور ماده 7 این قانون به این صورت هستش که بانک مرکزی موظف شده در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقداماتی رو به عمل بیاره.
آقای حسن خانی حالا میشه بفرمایید که الان مشخصا ما مشکلمون چیه؟ اینکه این ارزهای حاصل از صادرات برنمیگرده، مشکلش کجاست؟
ببینید من دوباره تاکید میکنم اولین مشکل، اصلی ترین مشکل، نگاه سیاستگزار، نگاه کوتاه مدت سیاستگزار، نگاه موقت سیاستگزار به این قانونه، به این رویه است. ما باید نگاهمون به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد رسمی کشور نگاه بلند مدت باشه. یعنی ما باید در هر شرایطی، در شرایط تحریم، غیر تحریم، افزایش منابع ارزی، قیمت نفت 100 دلار، نفت 12 دلار، تو شرایط مختلف ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد رسمی کشور برگرده. حالا با هر اسمی، پیمان سپاری ارضی، رفع تعهد ارضی، بازگشت ارض حاصل از صادرات، با هر اسمی. متاسفانه یه جریان‌های عده‌ای افرادی زینف تلاش می‌کنن که این ماجرا و نگاه بلند مدت رو تقلیل بدن به تجربه‌هایی در کشور که بنا به دلایلی ناموفق بوده. و این یک خطای راهبردیه یا در واقع از سوی بعضی منفعت طلبی.
آقای حسن خانی، آقای علی شریعتی از صادرکنندگان کشور و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران پشت خط هستند. اجازه بدید با ایشون هم یک سلام علیکی بکنیم و به ما بپیوندند. آقای شریعتی سلام.
سلام، درود بر شما و میهمان برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. آقای شریعتی، بحث رو با جناب آقای حسن خانی استاد اقتصاد دانشگاه آغاز کردیم با سؤالی درباره ضرورت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور. عرض به حضور شما که آقای حسن خانی گفتن که این یک سابقه 80 ساله داره این قانون و این روند و اتفاقا نباید مختص مقاطع بحرانی هم باشه، هرچند که تو کشور ما در مقاطعی با چالش مواجه شده، چرا که صادرکننده ای که از حالا منابع کشور استفاده میکنه و صادراتی رو انجام میده، البته ضمن خدمتی که داره به کشور انجام میده، ولی باید این ارز حاصل از صادراتش رو به کشور برگردونه و در طول تاریخ کشور ما هم حداقل در 8 دهه اخیر گویا یک اجماع نسبی بر این مسئله بوده. حضرت عالی موافق این تحلیل و برداشت هستید یا خیر؟
به نام خدا خدمت رو عرض کنم. ببینید یه خلط مبحثی که اینجا میشه و متاسفانه حالا بعضی رسانه ها بهش به اشتباه میپردازن، این تصور هستش که ما که صادرکننده هستیم در واقع دنبال این جریان هستیم که پولمونو برنگردونیم به اقتصاد و داریم تلاش میکنیم که ارزمونو برنگردونیم. اصلا همچین چیزی نیستیم، نه ما نه هیچ صادرکننده دیگه ای. حالا تکلیف خصولتی ها اینایی که رفتن و پولا رو بردن و غارت کردن این مملکت از آقای خاوری تا دوستانشون و بحثای پتروشیمی اینا بماند، اونا که به حال همیشه مملکت دوچار بحثای فساد بوده و هست و بالاخره مملکت حوزه نفتی همیشه اینجوری، ولی که صادر کننده ای که داره کار میکنه و ما نمیگیم آدمای معصومی هستیم، ولی صادر کننده ای که به فرمایش مقام معظم رهبری صف اول در واقع سرباز اول خط مقدم جبهه هست، این اگه اصلا پولشو برنگردونه دو تا اصلی، یه بدیهیه یه بحث قانونه. ما اگه پولمونو برنگردونیم پول نداریم دوباره جنس بخریم، ماده اولیه بخریم و کار کنیم.
از خود صادرکننده‌های محترم به این ضرورت واقفن و خودشون هم
بله و این داره میگه
هیچ گونه انقلابی روی موضوع ندارن.
تو مطلب دوم این هم هستش که در واقع همیشه در همه کشورها و همه جوامع اصلا سیستم در واقع بانکی اون کشور با سیستم‌های بانکی دنیا، حالا از طریق سویفت هر پروتکلی که هست و کاری که یوزانس فاینانس تبادل انجام میده و صادرکننده دغدغه‌ای به نام برگشت پول ندارد. حالا یه ذره بخوایم عمیق‌تر به این نگاه کنیم، مشکلی که الان اینجا وجود داره اینه که ما در واقع کشور ما الان به دلیل شرایطی که حالا همه بهتر از من بودین، تحریم‌های ناجوانمردانه، بحث در واقع شدت گرفتن FATF و خیلی داستانهای دیگه داره، ما الان عملا سیستم بانکی بین‌المللی نداریم. ما با سیستم بانکی تو حتی با شعب بانک خارجی که نداریم، بانکای خودمون هم که در خارج هستن در واقع فقط چراغ روشن میکنن که بگن ما هستیم، هیچ تبادلی نه میتونن انجام بدن نه اون کشور رو بهشون اجازه میده انجام بدن، اینو خودمون هم میدونیم. از طرفی دولتی هم داریم که خودش تو برگشت پولای خودش مونده.
خب آقای شریعتی اگه اجازه بدید من همینجا با آقای حسن خانی مطرح کنم اینو. آقای حسن خانی، صادرکننده‌های محترم ما از معضل نقل و انتقال پول و ارزهای صادراتی گلمند هستند و میگن که بخشی از این مشکلی که حالا امروز بروز کرده ناشی از اینه که بعضا هزینه های انتقال انقدر رفته بالا، من شنیدم تا 30% هم بعضا هزینه ها رفته بالا توی این مدت اخیر، که مثلا با چند واسطه، مثلا از حالا هنگ کنگ باید منتقل کنن به بانکی در فرانجا، از تاجیکستان منتقل کنن به کشور دیگه، با چند واسطه باید وارد کشور بشه و خب اینجا هم هزینه اضافه بر صادرکننده تحمیل شده، هم حالا اون دغدغه اون نگرانی که این مدیریت این قضیه خودش میتونه برای صادر کننده ما معضل ایجاد بکنه. این چقدر موثر بوده در این بازنگشت؟
منم قبل از پاسخ سلام عرض بکنم خدمت جناب شریعتی. ببینید با فرمایش ایشون که صادر کننده ها در واقع فرمانده های جنگ اقتصادی هستند، بنده موافقم و این تعابیری هم که به کار بردن کاملا درست هستش و بحثی در این موارد نیست. منتها موضوعی که وجود داره و احتمالا خود آقای شریعتی و همکارانشون هم اذعان دارن، برگشت ارز حاصل از صادرات اولا باید به چرخه اقتصاد رسمی کشور باشه، نه به کشور، چون ممکنه یه نفر اگر ارزو به کشور برگردونه ولی به چرخه اقتصاد رسمی کشور بر نگردونه، باز اثر اون اثر خروج سرمایه و فرار سرمایه است.
این که میفرمایید صرفا یه توصیه است یا یک موضوعی که اتفاق افتاده تو کشور؟
نه، اتفاق میفته گاهن. یه صادر کننده به هر دلیلی ارزی که برمیگردونه، حالا یا به صورت کش یا به هر شکل ممکنی که راهش وجود داره، در واقع این رو میتونه انبار کنه و به اقتصاد رسمی کشور تزریق نکنه. پس یکی این که ارز باید به اقتصاد رسمی کشور برگرده.
صرف بحث این چرا انبار کنه صادر کننده، چه
الان عرض میکنم
ذهنیتی پشتشه و از کجا
الان خدمتتون توضیح میدن آقای شریعتی؟
الان خدمتتون میگم
خصوصی باشه تکلیفش معلوم باشه، یه بخش خصوصی چطوری؟ یه سوالی دارم عزیزان که همه قانون و بخشنامه میدن، چرا الان 10 بار گفتن 27.5 میلیارد دلار پول این مملکت برنگشته، چرا اسمشون رو اعلام نمیکنن؟
بله بله، من
اول دولتی ان دیگه.
منم با شما موافقم، منم توی زمینه با شما موافقم. منتها نکته من اینه، اولا ارز باید به چرخه اقتصاد رسمی برگرده، دو زمان برگشت ارز مهمه. اینکه من ارز رو من صادرات داشتم و کی ارز حاصل از صادرات، چه زمانی با چه تأخیری ارز حاصل از صادراتم رو به کشور برگردونم، این مهمه. اگه تو 4 ماه، تو 3 ماه، تو 5 ماه بتونم برگردونم و کشور رو از تنگنای ارزی نجات بدم تا حد ممکن، خب این. ولی اگه ممکنه 2 سال گذشت و من برنگردوندم، این دیگه اون اثر نجات دهندگی اقتصاد کشور رو آروم آروم از اثر نجات دهندگی خودش رو در اقتصاد کشور کم رنگ میکنه و دست میده.
این بازه 4 ماهه مبنای محاسبه چی بوده؟ یعنی واقعا یاد نظرات صادرکننده اونها رو هم در نظر گرفتن؟
بله بله درسته. این که آقای شریعتی میفرمایند هزینه های انتقال بالاست، درست میفرمایند، کاملا درسته. ما تو کشورمون به دلیل شرایط خاصی که داریم و تحریمی که در واقع وجود داره، تبادلات کالایی و ارزی ما دچار مشکلات اساسیه. حالا اون که بانک مرکزی در واقع متولی این موارد قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی است، میزان تنفس و میزان فرصت بازگشت حاصل ارز حاصل از صادرات رو 4 ماه در نظر گرفته، ظاهرا با خود صادرکننده ها و تجار هم مشورت هایی داشته. بنده از این تصمیم خبر ندارم که چرا 4 ماه، و قابل دفاع هم برای من نیست چون ممکنه من نتونم ازش دفاع بکنم. اون نکته سومی که می‌خواستم خدمتتون بگم، نرخ برگشت ارزه. این که ما با چه نرخی ارز رو به اقتصاد رسمی کشور تزریق بکنیم و برگردونیم هم در معادلات اقتصادی مهمه. اگر بنده نوعی به هر دلیلی تصور کنم که اگر یک ماه دیرتر ارز رو برگردونم، شوک ارزی باعث میشه که 30% قیمت ارز من افزایش پیدا بکنه، این نه تنها آسیب به کشور میزنه، بلکه در رویه‌های قانونی و در شرایط کلی اقتصاد کشور هم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. این سه تا نکته حتما باید لحاظ بشه.
بله.
آقای شریعتی.
بله.
پاس آقای حسن خمینی شما
دیدم. ببینید در خصوص نکته 4 ماه و حالا بحث نرخ، اصلا مشکلی که ما الان در این بسته هم که دولت در واقع گذاشته و روش هم داره پافشاری میکنه، مشکل ما داریم. اولین نکته اینه که حالا قبلا به عنوان زینت المجالس دعوت میکردن ما رو مثلا بریم یه نظری بدیم، بعد آخر میگفتن اینه. این سری در این بسته که اصلا دعوت نکردن، و جالبه کسانی که این بسته رو گذاشتن و این کار رو انجام دادن، عزیزانی هستن که به جرأت میتونم بگم حتی یه دمپایی هم تا حالا صادر نکردن که بدونن فرایند صادرات چیه، کار چیه، چجوریه. کسی که میاد 4 ماه رو میگه، بله شما یه موقع پسر فلان آقازاده ای یا نمیدونم فلان ژن برتری، این کارخونه فولاد و این کارخونه فلان جا رو مونوپول کردی، کالای استراتژیک یا کالای بورسی داری صادر میکنی، بله این میرسه لب مرز، پولش برمیگرده، جابجا میشه میره. ولی وقتی که شما داری یه کالای FMCG یا یه کالایی که در واقع با ارزش افزوده بالا تولید میکنی، صادر میکنی، بازارت هم کشورهای دورتر هست، این کالا تا بخواد بره
تا یه ماه تو بندر بشینه با این کرونا، با این بحث کشتی، تا بخواد مدارک عوض کنه. ما الان هممون به نوعی داریم به یه نوعی وچشویی و مبدشویی میکنیم، تعارف که نداریم. ما دیگه نمیتونیم، گذشتون موقع میگفتن آقا بزنید لوگو پرچم جمهوری اسلامی صادر کنیم، ما الان نمیتونیم خیلی از بازارا این کارو بکنیم.
باشه، بازار مطلوب صادر کنندگان چقدر بوده؟
چهار ماه، این چهار ماهی که دارم میگن، این یک همینجوری اومدن گفتن خب فولاد میشه 10 روزه، اونم میشه 8 ماه، خیرالامور وسط تا 4 ماه. این خب مگه میشه همچین چیزی گذاشت؟
خب برای هر کاری منم با شما موافقم،
متفاوت تعیین کردن.
منم با شما موافقم، اون تو
پسته صادر کنه، یکی با نهاده کشاورزی صادر، اینا همه فرق میکنه.
خب آقای شریعتی، به نظر من باید اینا مورد به مورد بررسی بشه و یه قانون جامع بلند مدتی براش در نظر گرفته
بشه. بله، اگه چیزی درست باشه کسی حرفی نداره.
حالا راجع به اون بحث نرخش چی میفهمی؟
بله، حالا نرخ هم که شما میگی، این نرخ، وقتی که ببینید این نرخ، وقتی شما یه فلشبکی به عقب میزنی، اولین بار که این بحث تو مملکت 4200 بود، بازار آزاد 5300 بود، داشتن اینو میومدن. خب. از همون موقع
چه نرخی رو تعیین میکردین؟
دار تو سامانه. خب. بعد رفتن یه سامانه درست کردن، اسمش گذاشتن نیمو. همون اولم تمامی کسایی که دلسوز این کار بودن گفتن آقا تو رو قرآن، این که دیگه قیمت خدمت رو عرض کنم شیر نیستش که روزی 5 بار بیان بگین قیمت دستوری فلان و اینا، اینو بذارید عرضه و تقاضا کارشو بکنه. اینقدر به این سامانه ور نرید، اینقدر نرخا رو دست نزنید.
آقای شریعتی،
این اجازه بدید عزیزان تماشا، این نرخا رو دستکاری کردن عزیزان. وقتی که نرخ دستکاری شد، این اختلاف فاحش شد، به عقل آربیتراژ ایجاد میکنه و خب معلومه که یارو میگه من ارزم بردم چرا بیارم، بعد میان رایزنی میکنن، این داستان میشه. کل نکته همینه، وگرنه من اینو ارزم جمعی کنم، هیچ صادر کننده ای مخالف این نیست. ولی مثلا الان اومدن یکی از مهمترین معضلاتی که این داره، اومدن در واقع واردات در برابر صادرات رو برداشتن. همه صادر کننده ها که تولید کننده نیستن، تازه برای تولید کننده هم 30% گذاشتن. وقتی که این کار رو برداشتن، این بحث پیمان رو حذف کردن، این خودش یکی از مهمترین چالش های این کاره.
آقای شریعتی، اون بازار غیر رسمی رو پررنگ نمی کرد؟ اون واردات در برابر صادرات؟
نه، ببینید در حال هر قانونی ایرادای خاص خودش رو داره، ما نمیتونیم بگیم. ببین ما یه روزی تو این مملکت یه اعتباری داشتیم، اسم اون این بود، میگفتیم صادر کننده، وارد کننده بشنن، اون بر ما صادر کننده. الان برق برگشته، هر کی 4200 آورد و نهاده وارد کرد تو این مملکت در اوج بشه، ما که صادر کننده ایم، 4 تا کالا وارد صادر کردیم، عرض برگردیم، هم دنبال ما.
آقای شریعتی، ما با چه نرخی عرض رو برگردونیم؟
آقا نرخ عرضه و تقاضا.
خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید
کارش انجام بشه، وارد کننده بیاد.
آقای شریعتی،
شما میای پیچشو میدی دست دو تا تکنسیانی که این کارشون این نیست.
آقای شریعتی،
بر به این میرن، هی میخوام با این تنظیم بازار یه جای دیگر رو پر کنن، همین داستان میشه.
آقای شریعتی، من باز سوال خودم میپرسم، اگر ما در یک شرایط بحران خشکسالی قرار داشته باشیم و نتونیم 10 میلیون تن گندم مورد نیاز کشورمون رو در سال کشت کنیم، خب، و تحریم هم هستیم، کسی هم به ما گندم نمیفروشه، ما آیا برای راه حل، برای حل مشکل، نرخ گندم رو آزاد میکنیم؟ میگی منطق عرضه و تقاضا مشکل رو حل بکنه؟ این کار اگر بکنه مشکل حل میشه ها، من تا 30 میلیون نفر آدم فقیر میمیرن.
شما میخوای مسئله رو احساسی ملی کنی، سوالای منو جواب نمیدی، چون نه زور شما میرسه نه زور من میرسه که بریم اون گنده ها رو بیاریم. شما همین الان مطالبه کن، ما کردیم، آقای خانساری رئیس اتاق تهران هم اعلام کرده. شمایی که میای اینجا چوب میگیری میگی صادر کننده رو من میزنم میبرم فلان میکنم، مگه نمیگی 27.5 میلیارد؟ مگه عدد کمیه؟ شما آقای جهانگیری گفت من 8 میلیارد بوده درآمدم، 27.5 یعنی 4 برابر، 4 سال درآمدم. بیا لیستاشون اعلام کن، همه هوششون کنن. خب چرا اعلام نمیکنی؟
ما با شما موافقیم.
دفعه اول کیان عزیزان؟
عزیزان
یقه سفید، زور هیچ کی نمیرسه.
ما تو این زمین، تو اعلام اسامی ما با شما موافقیم، هیچ مشکلی نیست. منتها نکته من اینه، بحث سیاست گذاری، اگر ما بخوایم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد رسمی کشور تدبیری اندیشیده بشه و اجرا بشه، اون نرخی که باید ارز برگرده چه نرخی باید باشه؟ منطق ارز و تقاضا جواب بده به این نرخ.
ببینید این یه در واقع مدل مفهومی،
این سوال منو جواب بده.
شما یه نرخو نمیتونید. بحثایی مثل زمان هست، بحثایی مثل در واقع
خب شما برای من تعیین کنید
دین تعهد صادرات. الان شما سوال کنید صندوق ضمانت صادرات ما صادراتمون هم داریم با از طریق صندوق انجام میدیم، ضمانت نامه هم داریم، میریم بانک توسعه میگیم آقا من مشتری گارانتی دارم 8 ماه دیگه پول منو میده، شما بیا این پول منو خرید دین کن، من پولمو برگردونم تو چرخه. میگه منابع